بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 101 605. امر به معروف و نهی از منکر اساس رشد و اشاعه فرهنگ ادبی است. ائمه اطهار علیه السلام این مسئله را جزء اصول دین آوردند و امام حسین علیه السلام در روز عاشورا شهادت خود و یارانش را جز در اعتدای امر به معروف و نهی از منکر نمی داند. بلی این امر بنیادی اسلام نیز مثل همه امورش تحریف و تخدیر گشته و مبدل به ابزار فریب و کبر گردیده است. امر به معروف و نهی از منکر در درجه اول متوجه خود امر و نهی کننده است و عمده ثواب و صلاح این واجب دینی به خود فرد می رسد و او را به خودش می آورد. یعنی حتی جنبه اجتماعی این امر نیز در جنبه های فردی آن است که ظهور می کند. و علاوه بر این کسی لایق این کار است که خودش قبل از این که به دیگران امر و نهی کند همواره خودش را به معروف امر نماید و از منکر باز دارد و لذا می‌بینیم که به سادگی این امر دین هم یک امر معرفت نفسی است و وجود چنین کسی بدون اظهار هیچ کلامی به خودی خود امر به معروف و نهی از منکر می کند همانطور که ائمه اطهار همگی چنین بودند و علی علیه السلام ظهور کامل این وضعیت است. آنکه معروف است و نهی از منکر است چون علی در خانه نی بر منبر است. این اصل کلی این موضوع می باشد و آنگاه می رسیم به امر و نهی کردن دیگران که جنبه دوم این اصل دینی می باشد. در قرآن کریم چقدر آیه به نص صریح خطاب به پیامبر صلی الله آمده است که ای پیامبر اینقدر حرص نخور و خودت را به خاطر گمراهی مردم عذاب مده، تو فقط مأموری که بگویی و بروی و ما بقیه کار با خداست. تازه این خطاب به پیامبر است که اصلا وظیفه ای جز امر به معروف و نهی از منکر کلامی ندارد، به خصوص که ختم پیامبران است و بایستی حجت را تمام کند و حرفی را ناگفته نگذارد. می‌بینیم که حتی پیامبر به خاطر اصرار و افراطش در ابلاغ کلمه از طرف خداوند مؤاخذه می‌شود، آن هم پیامبری که هرگز در رابطه با مردم لبخند از لبان مبارکش محو نمی‌شود و با دشمنان خونی خود از خود آنها به آنها مهربان‌تر بود و قلبش کانون عشق جهان بود و نگاهش وجود را دگرگون می‌کرد و کلامش حرف نبود بلکه نور بود. پس تکلیف دیگران روشن است. حال آنکه اکثر امر به معروف و نهی از منکری که مردم می کنند از تکبر و بغض و انتقام است و به ندرت در آن صدق و خلوصی دیده می شود، پس نتیجه اش هم اگر جز این باشد باید در کلام خدا تردید کرد. و لزومی هم ندارد که کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند تحصیلات روانشناسی داشته باشند. مگر امر به معروف و نهی از منکر 50 سالی روانشناسی و روان درمانی در غرب عاقبتش به کجا رسیده که ما تازه می خواهیم به آن پناه ببریم؟ کسی که اهلیت این امر اساسی دین را دارد اصلاً در مرتبه ای از وجود خودش امر به معروف و نهی از منکر است بی هیچ ابلاغ کلمه ای حتی. و چون این کسی بدون تردید اهل معرفت نفس است و معرفت نفس دریای زلال نفس شناسی است، زیرا کسی که خودش را نمی شناسد نسبت به دیگران جاهل تر است. قول علی علیه السلام. کسی که نیم گامی در دین خدا صادقانه برداشته باشد اهل معرفت نفس است و چنین کسی صد تا دکتر روانکاو را روانکاوی می کند و درمان می نماید. آتش جنون‌آمیز جامعه و مسئولان امور تربیتی ما به روانشناسی نشانی هولناک از بیدینی است و بی‌معرفتی. حتی خود بانیان و سردمداران مکتب روانکاوی و روان درمانی غرب امروزه علناً به جهل و ناتوانی و پوچی این علم اعتراف دارند و ما تازه می‌خواهیم به این علم رجوع کنیم تا دین خود را نجات دهیم. شرمندگی و تسلیم ما در سالهای اخیر در مقابل علوم غربی نشانی آشکار از شکست بزرگی است در دین و انقلاب. این است که در صدر اسلام می‌بینیم که یک قومی که در عصر خودش مهد تبحش و جهل و فساد و آدم فروشی و آدم کشی و آدم خاری است و اصلاً دزدی و تجاوز و قتل و فحشا سنت حساب می‌شود و جزء اصول فرهنگی اعراب است، در مدت یک نسل چنان دچار تحول فرهنگی می‌شوند که در کل تاریخ بشری بی‌مانند است و در حکم یک معجزه فرهنگی می‌باشد. و ما که امروزه یک تجربه عظیم تاریخی در اسلام را به همراه داریم و تازه خود را شیعه هم می‌نامیم، داریم با اصول دین خود آشکارا به بنبست می‌رسیم و در جستجوی راه خروجی به فرهنگ‌های دیگر رجوع می‌کنیم. فرهنگ‌هایی که خود در حال نابودی نهایی هستند. آیا علت چیست؟ آیا به قول دشمنان اسلام و به قول بسیاری از دوستان مکار پنهان شده در لباس دین دیگر دوران اسلام به پایان رسیده است؟ آیا باید شریعت کاملا نسخ گردد و شریعت جدیدی به تبعیت از غرب اختراع کنیم؟ در واقع عملا مشغول چنین کاری شده ایم. جامعه خودش به طور غریزی مشغول این کار شده است و در قالب‌های دینی محتوایی ضد دینی می‌ریزد، یعنی نفاق. البته این گزارشات بسیاری را بس تلخ و ناگوار می‌آید، خصوصاً کسانی که خود را صاحب اسلام و بلکه اصلاً خود اسلام پنداشتند. همانطور که در این رساله مکرر گفته و نشان داده این، تحریف این اصل مهم دین، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، جدای سایر تحریفات و تناسخات دینی و فرهنگی نیست و اینها همگی ناشی از یک غفلت بزرگ در شناخت اسلام به عنوان دین ابدی و ختم نبوت و راز ولایت است. با اندک توجهی صادقانه به زندگی ائمه اطهار که یک طرف ترازوی اسلام است، این غفلت بر ما روشن‌تر می‌شود. آیا امر به معروف و نهی از منکر این اولیای خدا و انسان‌های کامل که هم ولی و هم وصی رسول خدا بودند به چه صورتی انجام می‌گرفت؟ آیا بلندگو به دست بر منابر و کوچه ها و خیابان ها جار می زدند؟ اصلاً علت عزلت و گوشه نشینی ائمه اطهار چیست؟ لابد می گویند خفقان سیاسی حاکم. ابداً. مگر امام حسین در پاریس و لندن زندگی می کرد؟ در حالی که از هر طرف در تمام عمرش محاصره بود، حرفش را به گوش آنان که می‌خواست رسانید. علی علیه السلام چه؟ او که هنوز مثل فرزندانش در چنان محاصره و زندانی نبود. آن 25 سال سکوت و عزلت آیا چه بود؟ چرا نمی رفت و در مسجد خودش ابلاغ کلمه کند و مردم را از وضعیتی که در پیش روی بود آگاه کند و بشوراند؟ لابد می گویند مصلحت سیاسی اسلام. ابداً. اگر علی مصلحتی بود پس حقیقتی چه کسی است؟ در کل تاریخ بشری هیچ انسانی چون علی برای روشن شدن حقیقت گردن مصلحت را نزده است. آیا به راستی علی اگر می‌خواست نمی‌توانست توطئه سقیفه را رسوا نموده و اولین خلیفه گردد؟ هر کس که می‌گوید نه خیر نمی‌توانست، بدون تردید چشمش بر تاریخ اسلام کور شده است، یعنی دلش کور شده است. علی علیه السلام حتی بی هیچ خونریزی قادر به این کار بود و اصلا مردم تعجب می کردند که چرا علی که ولی خدا و وصی پیامبر است جلو نمی آید و حقش را تصاحب نمی کند. اگر منظور کنارگیری علی، جلوگیری از تفرقه و خونریزی و حفظ وحدت سیاسی بود، پس اصلاً چرا آن 5 سال آخر را حاضر به پذیرش خلافت شد؟ که به بزرگترین جنگ داخلی صدر اسلام منجر گردید. همان اول که خلافت را تصاحب می کرد که خیلی عاقلانه تر بود و بی تردید اگر هم تفرقه و جنگی در می گرفت هرگز به شدت آن جنگ آخر نمی شد و به قول معروف جنگ اول بهتر بود تا صلح آخر. مسئله این است که اصلا موضوع این نبود، بلکه پایه‌گذاری عریان حقیقت ولایت بود که قلب اسلام محسوب می‌شد و پاک کردن همه ناخالصی‌هایی که به ولایت نسبت می‌دادند و بعدها دادند و همکنون هم می‌دهند. علی نشان داد که ولایت ربطی به خلافت ندارد و علی از همان اول یقین داشت که هیچ کس تا به ولایت او را در شکل حکومت سیاسی ندارد و برای همین هم که مردم به زور به خانه اش هجوم آوردند و او را به خلافت کشانیدند، همان اول با آنها شرط کرد و گفت که زیر و رو می کنم و مو را از ماست می کشم و شما طاقت عدالت را ندارید. همینطور هم بود و شد. و اما اکثران به اصطلاح شیعیان این امر را چنان تفسیر می کنند که حق علی خورده شد، گوییم که حق هم خوردنی است، گوییم که حق یک کالایی است که کسی آن را بدزدد. حق او ولایت اوست و ولایت وجودی است و بی نیاز است از هر ابزاری. ولایت خلافت نبود که خورده شود. علی علیه السلام خلافت را برای خودش به آب بینی بز تشبیه می کند. این چه حقی است که خداوند برای ولی خود قائل شده است که از نجاست دماغ بز هم حقیرتر است؟ آری، علی علیه السلام هم ولی خدا و هم خلیفه خدا بر روی زمین است، ولی خلیفه خدا که خلیفه فلان امپراتور که نیست، که به تاج و تخت و لشکر و اقتصاد و ابزارهای حکومتی نیاز داشته باشد. آن حکومت سیاسی که شورای سقیفه طراحی کرد و آن را خلافت نامید یک دروغ بزرگ و یک تحریف کلمه بود تا خودشان را خلیفه و ولی خدا معرفی کنند و در ردیف علی قرار دهند و با قرار دادن علی در نوبت ریاست سیاسی در واقع سعی در تحقیر او داشتند و بالا آوردن خودشان. و آن 5 سالی را هم که با اکراه حکومت سیاسی را پذیرفت برای این بود تا به بشریت نشان دهد که اگر خدا بخواهد عدالتش را تمام و کمال به اجرا درآورد، احدی باقی نمی ماند و همه منافقان کفرشان آشکار می شود. آن 5 سال حکومت سیاسی علی حجتیت عدل پروردگار بود، زیرا علی حجت و خلیفه خدا بود و دست خدا و اراده خدا بود. ولایت همان خلافت و حکومت صمدی پروردگار بر عالم و عالمیان است. همانطور که خداوند برای اداره عالم هستی و اهلش نیازی به ابزار ندارد، خلیفه و ولی خدا هم چنین است. و بالاخره آن حکومت کامل و جهانی عدل پروردگار به دست امام زمان بر روی زمین به اجرا خواهد آمد و البته همانطور که بر حسب روایت می دانیم اکثر مردم زمین در این اجرای عدالت مخالفت می کنند و نابود می شوند. البته نه با بمب اتمی و نوترونی که امام زمان در اختیار می گیرد. پس حقیقت و معنای ولایت است که در اسلام ما گم شده است و لذا همه اصول و فروع دینی که ما به آن مسلح هستیم گم و گور می شود. و ولایت هم ولایت فقیه است، هم ولایت عالم است، هم ولایت متقی است، هم ولایت عارف و عاشق و مخلص است و همه اینها یک امر است و آن ولایت است. و ولایت امری کتابی و حوزه‌ای و دانشگاهی نیست، امر قلبی است، یعنی فقه و علم و تقوا و عرفان و اخلاص که مربوط به ولایت است مقولاتی آموزشی و اکتسابی از مدرسه نیست. فقیه آن کسی نیست که فقه را از بر داشته باشد و عالم هم کسی نیست که علم از بر باشد و عارف هم کسی نیست که عرفان خوانده باشد و متقی هم کسی نیست که جانماز آب بکشد. ولایت فقیه اساساً ولایت 25 ساله علی علیه السلام است و نه فقط آن دوره حکومت 5 ساله. ولایت فقیه همان ولایت ائمه اطهار در زندانها و تبعیدگاه ها می باشد و ولایت امام زمان در غیبت است. پس یک ولی فقیه مطلق بیشتر نداریم و او امام زمان است و هر کسی که بخواهد می تواند از طریق معرفت نفس و به واسطه دل خیش با او مربوط شود و امر را از او دریافت نماید و او همان علی است که سلطان قلب هاست. و هر کسی هم که آتش دیدار او را دارد حتی قادر است که او را به چشم سر دیدار کند، یعنی این دیدار ممکن است. و امر به معروف و نهی از منکر در معنای اخص اسلامی آن که همان ولایت علوی است، یعنی امر کردن در رجعت به دل و نهی کردن از غیر، یعنی رجعت به خیشتن، یعنی رجوع به معرفت نفس. معرفت نفس مغز و محور امر به معروف و نهی از منکر است و در غیر این صورت فقط تبلیغات سیاسی است و ابزار کار حکومتی. امروز آمریکا به مراتب بیشتر از ما با تمام قوای تکنولوژیکی و ارتباطات خود شبان روز حتی یک لحظه هم از امر به معروف و نهی از منکر غافل نیست و جهانیان را به علم و تکنولوژی و پیشرفت و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر دعوت می کند و صدایش را به هر کسی که بخواهد در هر گوشه ای از دنیا هم می رساند. و این رساله هدفی جز امر به معروف و نهی از منکر ندارد. معروف همان ولایت وجود است و منکر همان خلافت اشیاء و ابزار هاست، یعنی ولایت دنیا، یعنی ولایت ابلیس. زیرا هیچ چیزی در دو عالم و در هستی و نیستی معروف تر از خدا نیست و در میان مخلوقات عالم هیچ موجودی معروف تر از انسان نیست که برای این خلق شده و اشرف قرار گرفته که خداوند خودش را در او معرفی کند. و در میان انسانها هیچ کسی چون پیامبران این معروف را به بشر معرفی نکردند و در میان انبیا هیچ کسی چون محمد صلی الله این معرفی را به کمال نرسانید و کمال این معرفی علی است و علی هم دل آدمی را به او معرفی می کند و راه معرفت نفس را به او نشان می دهد. 606. رمز دیدار خدا معرفت نفس است و بس. باب علم اولیا معرفت نفس است و بس. در شگفتم از کسی گم شده دارد در جهان. وادی گمگشته ها معرفت نفس است و بس. هر که خود را می شناسد هستیش آیینه است. خانه آیینه ها معرفت نفس است و بس. گر تو اهل علمی، علمت را به وحدت ساز کن. وحدت اندیشه ها معرفت نفس است و بس. گر صراط المستقیم جویی، مجو در این و آن. مغز دین مصطفی معرفت نفس است و بس. گر تو بیزاری از این حال پریشان و سیاه، انشراح سینه ها معرفت نفس است و بس. گو به آن اهل تفکر فکر اندر ریشه کن. وصلگاه ریشه ها معرفت نفس است و بس. سالک اندر خانقاه مکرش مضاعف می شود. خانه پیر صفا معرفت نفس است و بس. ای تو مشتاق خلوص و عدل و احسان و وفا، قاتل ظلم و ریا معرفت نفس است و بس. اعظم دانش شراب عشق و وادی یقین، گفت علی مرتضی معرفت نفس است و بس. 607. اهل معرفت نفس همان اصحاب اعراف هستند که در مقام شهادت هستند و امامان مکان و زمان خیش هستند و شاهدان و شفیعان خلق، و اینان در هر عصری در تمام تاریخ بشری یک گروه واحدند و یک حزب واحد که خداوند آنها را حزب الله می نامد. این حزب ویژگی های خاصی دارد. اعضایش مظهر علم و تقوا و ایمان و صفای قوم خیش و زمانه خیشند و دانش حقیقی در نزد اینان است. اعضایش همگی فقیرند و فاخر به فقر خیش و بی‌نیاز به ابزارهای دنیوی. اینان همان مستضعفین هستند که به واسطه اتصال به خدا از بستگی به دنیا بی نیاز شده و لذا به لحاظ نگاه دنیوی فقیرند. اینان همان فقرایی هستند که در راه رسیدن به خدا از طرف دنیا و اهلش محاصره و تضعیف گشتند. قدرتمندانی واقعی که به ظاهر ضعیف به نظر اهل دنیا می آیند، اینها در برابر قدرت لایزال پروردگار به ضعف مطلق خود واقف گشته و به آن معترف شدند و خداوند آنها را از قدرت لایزال خود قوی نموده است. اینان کسانی هستند که نیستی خود را به خدا دادند و خدا هستی خود را به آنان عطا فرمود. اینان نه تنها در هر عصری به لحاظ نفرات کوچکترین اقلیت جامعه بشری هستند، بلکه در کل تاریخ نیز چنین می باشند. اعضای حزب خدا حتی بی نیازند از این که گرد همایند و جمع شوند الا به امر امام زمان که امام مطلق آنهاست و همه در تشعشع نور وجود اوست که به نور خدا رسیدند. اعضای این حزب بی نیاز از رسانه هستند، زیرا مجهز به قدرتمند ترین رسانه ها می باشند و آن دل است که پیام خود را به هر دل زنده ای که بخواهند می فرستند. این حزب وارث زمین و زمان است و تنها حزبی است که بر روی زمین باقی می ماند و غالب می شود. اعضای این حزب اکثرا گمنامند و هرگاه هم که خود را معرفی می کنند موجب آزار خلایقند و گاه به قتل می رسند و شهادتشان به ظهور می رسند. اعضای حزب الله امر معروفند و نهی منکرند و منطق خاموش هستند. اینان تنها کسانی هستند که راز ختم نبوت را تماما دریافتند، ولی نه در کتاب بلکه در دلشان، و به آن یقین دارند و برای همین است که خاموشند. اعضای حزب الله و کلن همه اهالی وادی معرفت نفس نام و نشان دنیوی ندارند و غرق در بی‌نشانی هستند. گاه ظاهری کافر دارند و گاه ظاهری مسلمان و اکثرا هیچ تظاهری ندارند و گاه هم که ظاهر می شوند حتی نام مسلمانی را هم با خود یدک نمی کشند و بی نیازند از هر نام و نشانی. برای نشان دادن این وضعیت چند نمونه ظاهر شده، هرچند در مراتبی پایین را از جهان غیر اسلامی گزارش می‌کنیم تا بهتر معنای مسلمانی را دریابیم که مسلمانی اسم نیست بلکه رسم است. اینان نمونه هایی در تمدن معاصر جهان می‌باشند. در اینجا فقط کلامی از اینان گزارش می‌کنیم و شرح واقعیت زندگی آنها را برای اهل معرفت نفس به خودشان واگذار می‌کنیم. چه کسی می‌تواند ایمان را از اعمال و اعتقادات را از مشغولیات روزمره زندگی جدا بداند؟ چه کسی می‌تواند جسم خیش را از روح خیش جدا ببیند؟ زندگی نقد و روزمره شما همان عبادتگاه و دین شماست. چه کسی میتواند از آرزوهایش فراتر رود؟ و مسیح پسر انسان است. این گزارشی از نوشته‌های خلیل جبران، عارف معاصر لبنان است که متعلق به خانواده ای مسیحی می باشد و بنگرید که تا چه حدی اندیشش در باری دین شیعی است. بی در باری معرفت نفس چنین میگوید: شما وقتی سخن میگویید که در موافقت با خیش نیستید و غالب سخنگویی و فکر کردنها جریان نابود کردن است. اکثرا سخن میگویند تا از واقعیت خیش بگریزند و مخفی شوند. آنها که حقیقتی در خیش دارند خاموشند. قلب شما در خاموشی اسرار روز و شب را می فهمد و شما تشنه شنیدن صدای معرفت قلب خود هستید و روح شما نقاب از جمال خیش بر می دارد. بینش توحیدی و مقام معرفتی این مرد در دین حتی به ندرت در میان متفکرین شیعی زمانه ما دیده می شود. به کسی است که در مسیحیت چنان بر صدق و معرفت نفس پیش رفت که از همه اصول کذایی جهان مسیحی و تاریخ مسیحیت فرا رفت و به حقیقت دین و به جوهره اسلام و ولایت وجود رسید تا آنجا که مسیح را علناً به مقام والا و واقعی خودش یعنی آدمیزاده رساند و بزرگترین کفر تاریخ مسیحیت را از وجود خیش پاک نمود. و اما درباره عشق، هنگامی که عشق به شما روی آورد مطیع باشید و پیرویش کنید که عدم متابعت جبران ناپذیر است و شمشیر او شما را زخم می زند. وقتی که عاشق هستید خداوند در قلب شما نیست، بلکه شما در قلب خداوند هستید و شما یا عشق را پیروی می کنید یا آرزوهای خیش را. در عشق شما شروع به فهمیدن می کنید. خلیل جبران که از دوران کودکی با خانوادهش به آمریکا مهاجرت کرده بود، در قلب نیویورک تا به آخر عمر کوتاهش چون یک قدیس زیست. نمونه دیگر دکتر آلبرت شوایتزر است، فیلسوفی برجسته، موسیقیدانی بدعتگذار و پزشکی عجیب که از هر سه آنها فرا رفت و فلسفه و هنر و پزشکی غرب را روسیاه نمود و هنوز پس از چند دهه تمدن غرب مشغول محاکمه او در محکمه های فلسفی و هنری و علمی خیش است. همچون گالیله که چند قرن محاکمش در کلیسا به طول انجامید و بالاخره چند سال پیش تبرئه گردید. وی نیمه دوم عمر خود را برای همیشه به اتفاق خانواده و چند تن از مریدانش به یکی از بی تمدن ترین قبایل آفریقا مهاجرت نمود و تا مرگ در آنجا زیست و با طاقتی معجزه‌آسا به مداوای بیماری های مرگبار آن قبایل پرداخت. با هر چند وقت به اروپا باز می‌گشت و با دست خودش اعانه جمع می‌کرد و مواد اولیه دارویی می‌خرید و باز به آفریقا برمی‌گشت و گاه در خیابان‌های پاریس آکاردئون می‌نواخت و برای آفریقاییان اعانه جمع می‌کرد و می‌رفت و در همین حال مراکز استاندارد علوم پزشکی اروپا برای اینکه پا را از استانداردهای جعلی آنها فراتر گذاشته بود مشغول محاکمه او بودند. وی که یک زمانی از مظاهر درجه یک روشنفکران مدرن اروپا بود، در میان آفریقاییان حتی از خود آنان فقیران ترزیست و عاقبت به یکی از امراض مصری بومیان آنجا مبتلا شد و درگذشت. آلبرت شوایتزر که یک مسیحی صادق بود، در مطالعه چند بیتی از ترجمه مثنوی مولوی چنان دچار حسرت می شود که می گوید افسوس، می بایست خیلی وقت پیش از این ترجمه ها را می خواندم. این مرد عصر سخن را ختم کرده است. در واقع شوایتزر به راز ختم نبوت آگاه شده بود و فقط در جستجوی حجتی آشکار بود. گویا وی این کلام قرآن را در دل خود می شنید که اکثر مردم فقط با حرفشان خدا را می پرستند و هرگاه که در امتحان قرار گیرند حتی حرفشان را نیز پس می گیرند. اینان زیانکاران در دنیا و آخرت هستند و حرفش آخر شوایتزر این است: بشر معاصر فقط یک مشکل دارد و آن عمل نکردن به آنچه که می داند که باید عمل کند و عمل کردن به آنچه که می داند که نباید عمل کند و این ناتوانی ناشی از تردید هولناک او در دانسته هایش می باشد. دانش امروز سراسر در تردید و بی بنیادی است. بشر امروز مشکلی جز بی ایمانی ندارد و این به واسطه بی عملیش در ابتدایی ترین امور می باشد. گویا اینکه این کلام علی علیه السلام از دلش برمی آمد که انسان به آنچه که می داند اگر عمل کند، خداوند او را به نادانسته هایش عالم می سازد. و اینک نمونه ای دیگر در جهان هنر معاصر غرب که تجلی پاک ترین و انسانی ترین هنر مغرب زمین است و حتی به قول خود منتقدان هنری و هنرمندان درجه یک اروپا قرنها طول می کشد که وی دست یافتنی گردد. او آرتور رامبو نام دارد که از هر لحاظ شباهتی بی نظیر به بابا طاهر ما دارد. رامبو یک فرانسوی است که تقریباً از 10 سالگی از خانه رانده می شود و آواره کوچه و خیابان است و در اماکن متروک زیست می کند و به اصطلاح ولگردی می کند و پریشان است که یادداشت‌های شخصی وی به دست یک هنرمند هنر دزدی می رسد و او را شکار می کند و اشعارش را منتشر می نماید و به او نزدیک می شود و اکثر نوشتجات او را به سرقت می برد و از فرط حسادت حتی به خود او تجاوز می کند و حتی با اسلحه او را زخمی می نماید. رمبو می گریزد و پیاده و سواره از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر تا به آفریقا می رسد و در آفریقا رحل اقامت می گسترد. به زبانی می توان اشعار رمبو را آغازگر مکتبی دانست که شعر نو است که چندین مکتب شعری چون سمبولیسم و سورئالیسم از آن منشعب می شود. در حالی که وی با فقر مفرط و گرسنگی دست و پنجه نرم می کرد، ناشران و هنرمندان جعلی فرانسه از انتشار و تفسیر اشعار او اشرافی زیست می کنند. همه اشعاری که از وی مانده تقریبا برای زیر 25 سالگی اوست و پس از آن سکوت گزیده و در آفریقا خاموش است و عملگی و باربری می کند و زندگی می گذراند و عاقبت از فرط پیاده روی و کار شاقه به سرطان پا مبتلا و در 36 سالگی از دنیا می رود. وی در نوجوانیش در انقلاب بزرگ شهر پاریس موسوم به کمون شرکت دارد و اینک کلامی از او. در زیر شیروانی در کنار لانه کبوترها زندانی کودکی دلیر در سن 12 سالگی با دنیا آشنا شدم. عالم هستی را من به تصویر کشیدم. در آن سیاه چال تاریخ را آموختم و در حیطه‌های اشراق کار عظیم خود را به پایان رسانیدم و اینک باز نشستگی نورانی خیش را می‌گذرانم. من به راستی از مرگ فرا رفتم و درباره مبارزات سیاسی زمانه خیش چنین می‌گوید: پرچم چه خوش نمایشی است از تعفن و نفرت، و با سخن ما تبلها خاموش می شود. از عظمت آرمان و اسطوره های خیش ترویج فحشا می کنیم، قتل عام می کنیم. این است قیام منطقی به پیش تا سرزمین آتشین انقلاب در خدمت غول‌های استثمار صنعتی و نظامی. خدا حافظ تا دیداری دگر. ما مشمولان خیر خواهی چه می کنیم؟ فلسفه من آدم خاری، علم من هرزگی، پیشرفت من هاری و دنیای من پنچر. اینک راه در پیش است، به پیش قدم رو. در این کلام رمبو، کسی که از کمون پاریس سر برآورده است و به سرعت به سوی سالهای آغازین قرن بیستم می رود، تمامیت تمدن غرب به تصویر آمده است در سن 18 سالگی و در آخرین گزارشاتی که از وی به جا مانده می توان مقام یقین و رستگاری را مشاهده کرد و رسیدن او را به علم حقیقی و دین واقعی. آنچه که در مدارس آموخته می شود یک شوخی بیمزه است. دور باد این همه بت‌ها و یاوه‌های علمی. مرگ بر ستمکاران و مردم فریبان و محرکان. من هرگز از این تبار نبودم. من هرگز مسیحی نبودم و دیگر حسرتی در دل ندارم، زیرا خداوند وکیل من است. رمبو در اینجا به مقام خودشناسی و خودکفایی رسیده است و به قول قرآن می گوید خدا کافی است. در همین چند نمونه می بینیم که همه اهل معرفت نفس در عمل به سمت سنت پیامبر اسلام و راه و روش زندگی علی می روند، چه اصلا محمد و علی را بشناسند و یا نشناسند. صدق کافی است. صدق در عمل آدمی به حقیقت دین و علم و ایمان راه می نماید و رستگار می کند و اسلام دین دل و عمل صادقانه است و نه دین فلسفه و تفسیر و صرف و نحو. پس هستند مسلمانان واقعی و پیروان علی که اصلا سواد عربی ندارند و حتی یک بار هم لای قرآن را باز نکردند و یک حدیث هم نشنیدند و شکیات نماز را هم نمی دانند و اصلا نماز را نمی دانند. و هستند کسانی که قرآن و تاریخ اسلام را از بر هستند و ذهنشان آرشیب اصول و فروع و شکیات و فقه و فلسفه و منطق و حدیث است و بویی از اسلام نبردند. داریم کسانی که قرآن را نخوانده می فهمند و کسانی که تفسیر 70 منی قرآن می نویسند و حتی یک آیه را فهم نمی کنند. 408 علم بر دو نوع است، یکی آن که بدانی که رضای خداوند در چیست و دیگر آن که اکراه او از چیست. گزارشی از عین القضات همدانی. رضای پروردگار در اخلاص و توحید و بی‌نیازی خلق است از دنیا و ابزارها، و اکراهش از شرک و دنیا پرستی و ابزارگرایی، یعنی رضای او در بی بدلیت است و اکراهش در بدلیت. پس علم دو شاخه است و دو زمینه را در بر می گیرد که هر دو مکمل و توامند، بی بدلیت شناسی و بدلیت شناسی. بی بدلیت شناسی محال است مگر گام به گام به همراه بدلیت شناسی باشد، یعنی ابلیس شناسی بخشی از خدا شناسی است، یعنی شناخت شرک و انکار و کفر مکمل شناخت اسلام و ایمان و توحید است، و همه این دو جنبه از علم در معرفت نفس قابل وصول است. 609 امروزه همه دکترین هایی که منادی ایدئولوژی پیشرفت و تکامل هستند برای تدوین خیش ابزاری جز بیماری و بیقراری و ستم و پوچی ندارند. دکترین مشهوری در روانکاوی وجود دارد که عصبیت و تشنجات روانی را از علائم برجسته شخصیت افراد می داند، همانطور که مثلا در اکثر دکترین های سوسیالیستی استثمار روزافزون عصر سرمایه داری از ضروریات انقلاب سوسیالیستی می باشد و استعمار سرمایه داری غرب را در خدمت استقرار کمونیسم می داند. و نظریه معروفی که حاکمیت تسلیحات اتمی و نوترونی بر بشر را ضامن صلح جهانی تفسیر می کند. و یا نظریه ای در میان مسلمانان شیعه وجود دارد که رشد فساد و ستم را ضامن ظهور امام زمان می پندارد. 610 آیا می دانی که زیانکارترین انسانها چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که در درستی راهشان حتی ذره‌ای تردید هم نمی کنند. گزارشی از قرآن کریم. 611 تعصب را اگر به معنای واقعی کلمه بگیریم، یعنی عصبیت و پرخاشگری، و هیچ اهل دین واقعی متعصب نیست زیرا ایمان دارد و آرام است. علی علیه السلام حتی در میدان نبرد با کفار نیز چنان بر خود مسلط و آرام است که مثلا وقتی که بر رقیب جنگی خود عمر ابن عبدود غالب می شود و شمشیر بر حلقومش می گذارد و این کافر شروع به رکیک ترین فحاشی ها می کند و توف بر صورت علی می اندازد، علی شمشیر را بر می دارد و از او جدا می شود تا دوباره نبرد را شروع کند. 612 اگر قرار باشد به پیروی از جهل و ریای غرب، آثار و زندگی کسانی چون نیچه و رمبو و شوایتزر و کافکا و هدایت و داستیوفسکی و چخوف و اشپنگلر و پو و تارکوفسکی را ناشی از جهان بینی بدبینانه بخوانیم، آنگاه بایستی انبیا و اولیا را در رأس این مکتب قرار دهیم، زیرا اینان تباهی و نابودی حتمی دنیا و دنیا پرستان را گزارش می دادند. 613 سخنان همگی تصوراتی بیهوده بیش نیستند. زمان یک زبان جهانی خواهد رسید. سرانجام باید از این که جز از دروغ سخن نگفتم طلب بخشش نمایم. زمان خاموشی فرا رسیده است، دیگر نمیتوانم حرف بزنم. از آخرین گزارشات آرتور رمبو قبل از ترک اروپا و هجرتش به آفریقا. 614 اکثر کسانی که در تمدن معاصر غرب به خود آمدند و بیدار شدند و بوی عقل واقعی به دماغشان رسید، ترجیح می‌دادند که در میان دیوانگان باشند تا در جامعه به اصطلاح منطقی. برخی آشکارا خود را به دیوانگی زدند و سر از تیمارستان‌ها درآوردند، مثل نیچه، کافکا، بانگوک و برخی را هم که حتی در دیوان خانه ها راه نمی دادند از جهنم اروپا گریختند و سر به بیابان گذاشتند، مثل شوایتزر و رمبو. و گویا این سنت همه بیدار شدگان تاریخ است: بودا، سلمان فارسی، بابا طاهر، حلاج عراقی و شمس تبریزی و برخی را هم که دلایل منطقی برای نابود کردنشان پیدا می شد بردار می کردند و آتش می زدند. ولی امروزه وضع به کلی فرق کرده است. به قول نیچه و به تعبیر هانری میلر، اگر امروزه این مردان حق را در میدان شهر آتش نمی زنند، دلیلی بر بشر دوستی تمدن جدید نیست، بلکه نشانی از آن است که این تمدن به کلی از انسانیت بیگانه شده و حتی نشانی از انسان بودن را هم درک نمی کند تا این مردان را سنگسار و یا بردار کنند. و یا به قول عبید زاکانی، اگر کسی دیگر حتی ادعای خدایی و پیامبری هم نمی کند، علتش این است که خدا و پیامبر به کلی از یادها رفتند. 615 مرد زمان خیش باش. علی علیه السلام. مرد زمان خیش بودن یعنی زمانه را در دین تحویل دادن و واقعیت‌های بدلی را در وقایع بی بدل فهم نمودن، و نه اینکه دین و حقیقت را در زمان تحویل دادن و بدل نمودن و قابل مصرف کردن. 616 اگر بسیاری از گزارشات این رساله درباره پدیده‌های مغرب زمین است، به آن دلیل است که جهان امروز غرب را به پیشوایی خود برگزیده است، یعنی کالا را و پول را پیشوا کردند. و علی علیه السلام می‌فرماید: من پیشوای مؤمنان هستم و مال پیشوای بزهکاران. 617 متاسفانه اکثر اندیشه‌های مدرن اسلامی نیز پدیده‌های قیاسی و تطبیقی با غرب و محصولات آن است و بدون آن اساساً حرفی برای گفتن ندارد. مثلا حتی کسی چون دکتر شریعتی همه حرف‌های جدیدی که دارد در تفسیر به اصطلاح اسلامی پدیده‌های غربی است: اگزیستانسیالیسم، ماشینیسم، ایدئولوژی، سوسیالیسم، الینداسیون و غیره. و یا مرحوم مطهری عمده حرف‌های جدیدش که او را نسبت به سایر همفکرانش متمایز می‌کند در توجیه و یا تقبیح غرب است. روانکاوی، اصالت روح، فساد فرهنگی، فحشا و غیره. و یا حتی علامه طباطبایی عمده تلاش و کار جدیدش این است تا ثابت کند که اسلام رئالیسم است. و یا مهندس بازرگان فقط سعی در تفسیر ترمودینامیکی اسلام دارد و یا سید محمد باقر صدر هموار سعی دارد ثابت کند که اسلام هم سوسیالیستی است. و یا سید جمال الدین اسدآبادی تمام عمر تلاش می کند تا در مقابل امپراتوری استعمار غرب به کمک حکومت‌های فاسد و وابسته ملل اسلامی یک امپراتوری متقابل در مقابل غرب به وجود آورد. اینها همه سعی کردند تا دین را در زمان تحلیل دهند و توجیه نمایند و نه به عکس. و این بزرگترین انحراف همه نهضت‌های اسلامیه قرن بیستم بوده است. و این همان کاری است که حدود 2000 سال غرب مبتلایش می باشد، یعنی تحلیل دادن مسیحیت در امیال دنیا پرستانه و نظام ابزار پرستی و بدلکاری. تبدیل مسیح به دلار. 618 تمایل جدید مراکز علوم دینی در جهان اسلام به روش‌های تحلیلی و استقرایی گویا تنها راه بقای تشکیلاتی این مراکز است و به لحاظی این همان تکرار تاریخ رنسانس مذهبی اروپا است. ولی با این حال این تکرار و تقلید هرگز نتیجه‌اش هم تکرار رنسانس نخواهد بود، زیرا تأخیر زیادی داشته است. ولذا حاصل این تلاش جدید همانا به خدمت کامل مراکز تحلیلی غرب در آمدن است. نمونه کاملش تجربه دانشگاه الازهر قاهره می باشد که تبدیل به یک مرکز پژوهش اسلامی در خدمت اینتلیجنس سرویس بریتانیا گردید و نهایتاً بخشی از مراکز اسلام شناسی انگلستان شد. همه تلاش‌های تحلیلی و توجیهی روشنفکران دینی قرن بیستم دیر یا زود به وضعی مشابه دوچار شده است. نگاه کنید به پروفسور آرنولد توینبی که او را بزرگترین فیلسوف تاریخ تمدن قرن می دانند و مسیحی ترین فلاسفه معاصر که عاقبت به خدمت مراکز جاسوسی شرق شناسی و اسلام شناسی بریتانیا در آمد. 619 معرفت در منطق قرآن همان معرفت دینی است، زیرا قلبی است. و معرفت دینی یک معرفت صمدی است و نه ابزاری. برای همین است که معرفت نفس هم روانشناسی و روانکاوی نیست. اگر چنین باشد پس کارل گوستاو یونگ باید از اولیای خدا باشد و آقای فروید هم حتما پیامبر خدا. 660 آلبرت اینشتین در پاسخ به روانکاوی مشهور که قصد داشت به روانکاوی روان ناخودآگاه او بپردازد و کتابی تعریف نماید چنین گفت: من میل دارم که همچنان در تاریکی بمانم تا اینکه به واسطه شما روشن شوم. معرفت دینی اینشتین به مراتب از معرفت دینی بسیاری از روشنفکران اسلامی زمانی ما بیشتر است. 621 امروز آشکارا نهضت مبارزه با غرب و غرب زدگی آن روی سکه غرب زدگی است. 622 امروز روانکاوی به صورت یک بیماری مصری جهانی در جهت توجیه و فریب خود مبدل به فریب کارانه ترین فرهنگ می شود. 623 ابن سینا نخستین روانکاو و روان درمانگر تاریخ هزاره اخیر جهان است. منتها او آنقدر ابزارگرا و پراگماتیست و دین فروش نبود که برای یکی از مشاهدات و تجربیات خود مکتبی برپا کند. در حوزه علوم درمانی در تاریخ هزاری اخیر جهان هنوز کسی از ابن سینا فراتر نرفته است. 624 روانکاوی غرب و همه شاخه های آن اساساً بر دکترین روان ناخودآگاه استوارند و میتوان گفت که این مکتب قوی ترین ابزار خودفریبی در تمدن جدید است و هیچ مکتبی تا این حد به طور غریزی طرفداران و پیروان عملی پیدا نکرده است، زیرا قوی ترین ابزار توجیه وراثتی و تربیتی افراد و تفسیر جبری و اجتناب ناپذیر نیکبختی و بدبختی خواست و لذا آدمی را از هر مسئولیتی نسبت به خیش مبرا و معاف می کند. و لذا این مکتب به اصطلاح علمی لا مذهب ترین و ضد انسانی ترین پدیده ی تمدن جدید است. و عجیب ترین که هیچ نظریه غربی هم تا این حد از طرف علمای دین جهان مورد استقبال قرار نگرفته است و این تز را اثبات روح و خدا دانستند. 625 امروز تقریبا همه شاخه های علوم و همه دکترین های اجتماعی و برنامه ریزی های اقتصادی در حکم مسکن هستند، مسکنهایی که برای برطرف نمودن یک درد ساده و درجه اول منجر به ده ها مرض پیچیده و لاعلاج می شوند. مثلا برنامه مبارزه با فساد جنسی منجر به رشد فزاینده اعتیاد می شود و مبارزه با اعتیاد منجر به رونق فساد و ابتذال می گردد. مبارزه با تورم اقتصادی منجر به هرج و مرج اجتماعی می‌گردد و برنامه مبارزه با هرج و مرج منجر به دیکتاتوری می‌شود و برنامه مبارزه با دیکتاتوری منجر به انقلاب می‌شود و انقلاب منجر به صدها امراض دیگر. درمان یک سردرد به تومور مغزی منتهی می‌گردد. درمان یک نفخ معده به سرطان می انجامد. درمان یک سرماخوردگی به آسم و پوکی استخوان و ناراحتی قلبی و ده ها امراض لاعلاج تر دیگر. درمان مالاریا سر از ایدز در می آورد و برای رهایی از همه این امراض روانی و جسمانی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی مجبور به انکار کامل همه امراض می شوند. علوم پزشکی و ده ها شعبه آن نمود کامل این وضعیت در علوم جدید می باشد. امراضی را که علوم درمانی به وجود می آورد صدها بار بیشتر و پیچیده تر و لاعلاج تر از امراضی است که به اصطلاح درمان می کند، یعنی می پوشاند. و جالب تر این که هرچه که این علوم در حل مسائل بشر عاجزتر می شود و خودشان بلای جان و روان بشر می شوند، از ابهت و قداست بیشتری برخوردار می گردند. در این امر برای اهل معرفت نفس عبرت عظیمی وجود دارد و این همان جهل است که لباس علم برتن کرده، همان جنون است که لباس عقل پوشیده، همان انحطاط و نابودی است که ادعای پیشرفت و تکامل دارد.